آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی تایلند امروز نیز در خیابان‌های بانکوک به رویارویی با مخالفان دولت پرداختند. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. و نزدیک به 1000 نفر روز یکشنبه با راهپیمایی در خیابان‌های تفلیس همچنان خواهان استعفای رئیس جمهوری گرجستان شدند. ساعت 13 است به وقت تهران. نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما شنونده مشروع خبرها هستید با مجله نیمروزی که مجله هفتگی زنان رو تکرارش رو در اون خواهید شنید. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم به چند خبر کوتاه دعوت کنید. دقت کنید. نیروهای امنیتی تایلند امروز دوشنبه نیز در خیابان‌های بانکوک با مخالفان دولت درگیر شدند. مخالفان دولت در ادامه اعتراضاتشان تلاش کردند خیابان‌های اصلی شهر را ببندند و وسایل نقلیه عمومی را در اختیار بگیرند. سربازان در تلاش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از تیراندازی هوایی و گاز اشکاور استفاده کردند و در مقابل تظاهرکنندگان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های روز یکشنبه و امروز نزدیک به 70 غیر نظامی زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی برای نخستین بار پس از آغاز نخست وزیری بنیامین نتانیاهو با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، آقای نتانیاهو در گفتگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، همکاری نزدیکی را بین دو طرف برای رسیدن به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان آرزو کرده است. در بیانیه دولت اسرائیل در مورد این مکالمه تلفنی به تشکیل کشور مستقل فلسطین اشاره‌ای نشده است. بنیامین نتانیاهو در گذشته بارها مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطین در همسایگی اسرائیل اعلام کرده است. نزدیک به 1000 نفر از مخالفان دولت گرجستان روز یکشنبه با راهپیمایی در خیابان‌های تفلیس خواهان استعفای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور شدند. از پنجشنبه هفته گذشته که هزاران نفر به مخالفت با دولت اقدام به راهپیمایی کردند، از تعداد تظاهرکنندگان همواره کاسته شده است. شمار تظاهرکنندگان روز پنجشنبه حدود 60,000 نفر بود که روز شنبه به حدود 4,000 نفر تقلیل یافت و روز یکشنبه به حدود 1,000 نفر رسید. دادگاه نظامی بررسی پرونده یک سرباز آمریکایی که متهم است در قتل 4 زندانی عراقی مشارکت داشته از امروز در شهر فیلسک در آلمان آغاز می شود. گروهبان جان هاتلی به شرکت در قتل عمد، توطئه و جلوگیری از اجرای عدالت در مورد 4 زندانی عراقی در بازداشتگاهی در جنوب غرب بغداد در سال 2007 متهم است. این 4 تن به ظن عضویت در گروه‌های شبه نظامی بازداشت شده بودند. و با اعلام ساعت 13:03 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنم در اینجا به مجله زنان توجه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در برنامه صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم. در بخش اول برنامه به اتهامات مطرح شده علیه فعالان جنبش زنان در ایران خواهیم پرداخت. فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا، کمیته مادران کمپین و مادران صلح، اتهاماتی که به خدیجه مقدم عضو کمپین 1,000,000 امضا تفهیم شده است. در بخش دوم مجله به موضوع روز جامعه ایران می‌پردازیم. انتخابات ریاست جمهوری و نقش زنان را در این میان از منظرهای گوناگون مورد توجه قرار خواهیم داد و در پایان پای صحبت عکاس جوان ایرانی می‌نشینیم که آثارش را در آلمان به نمایش گذاشته است.
نمی‌زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری
خدیجه مقدم که روز ششم فروردین ماه به همراه 11 تن دیگر از اعضای کمپین و مادران صلح هنگام رفتن به منزل زهرا بنی یعقوب و برخی دیگر از زندانیان سیاسی به منظور بازدید نوروزی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی و کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام این عضو کمپین 1 میلیون امضا در پرونده جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در کمپین 1 میلیون امضا و کمیته مادران صلح و نیز تمرد از دستور پلیس در مقابل سفارت فلسطین عنوان شده است. خدیجه مقدم 19 فروردین ماه پس از گذراندن 14 روز بازداشت با تودیع وثیقه و کفالت به دادگاه انقلاب از زندان آزاد شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل خانم خدیجه مقدم پشت خط تلفن ما هستند. خانم عبادی، برای ما میگید که چه اتهاماتی به خانم مقدم تفهیم شده؟
ایشون دو تا اتهام داشتن. اتهام اول تمرد در مقابل پلیس و باز میگرده این اتهام به اینکه زمانی که ایشان و تعدادی از زنان دیگر برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین به جلوی سفارت فلسطین میرن، عده‌ای لباس شخصی تحت حمایت افرادی که به هر حال نمیبایستی از اینها حمایت بشود به اینها حمله میکنند و میگن متفرق بشید. خانم ها میگویند که ما برای حمایت از زنان مظلوم فلسطین آمدیم و این همان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است، چرا ما از این کار میشوید؟ و پلیس و نیروی انتظامی به اونها با خشونت رفتار میکنه، دوربین یکی از شرکت کنندگان رو میگیره و خانم مقدم که ناظر یک چنین بیقانونی که ضمناً برخلاف منافع ملی و سیاست خارجی دولت ایران هم هست اعتراض میکنه و همین باعث میشود که علیه ایشان به علت تمرد علیه پلیس پرونده‌ای تشکیل بشود و با 20 میلیون وثیقه برای این اتهام آزاد میشوند. و الان سوال من این است که آیا برای حمایت از زنان فلسطین ما بایستی تجمع بکنیم یا خیر؟ و اگر که سیاست دولت این است که از فلسطین حمایت میکند، پس چرا نیروی انتظامی به خانم مقدم و دیگر کسانی که جلوی سفارت برای اعلام حمایت و همبستگی میروند حمله میکنه و از اون بدتر برای ایشان پرونده سازی میکنه؟ و متاسفم که نیروی انتظامی برخلاف منافع ملی در اینجا عمل کرده و همچنین دادگاه انقلاب که برای ایشون پرونده درست کرده.
آیا اتهامی هم به واسطه اقدام به بازدید نوروزی به ایشون تفهیم شد؟
اتهام دیگر ایشان این بود که روز ششم یا پنجم فروردین به اتفاق تعدادی از مادران صلح و اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای دیدار از خانواده زهرا بنی یعقوب و همچنین اوسانلو قرار بوده که برن و حتی قبل از اینکه بروند اینها منتظر آدرس بودند، توی ماشین نشسته بودند حدود 12 نفر و پلیس اینها رو به علت تجمع و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در کمپین مادران صلح و مادران 1 میلیون امضا اتهامی براشون صادر میکنه و ایشون مدتی در زندان بودند و با قرار کفالت برای این اتهام آزاد میشن، که این بسیار عجیب است که تعدادی افراد برای دیدنی و دلجویی از خانوادگانی که قربانیان نقض خشونت هستند بروند و برای اینها اتهام صادر بشه.
دو خرداد سال 1388 زمانی است که برای برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و هرچند ثبت نام رسمی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری آغاز نشده، اما مدتی است که تبع انتخابات ایران را فرا گرفته است. در بحبوحه بحث‌های انتخابات دهم و تعدد و تنوع کاندیداها و جناح‌های سیاسی، باز هم بحث زنان میانداری می‌کند. با اینکه این دوره دهمین باری است که مردم برای تعیین رئیس جمهور آینده کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما همچنان کلمه رجال در اصل 115 قانون اساسی محل بحث میان موافقان کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری و مخالفان به ریاست جمهوری رسیدن زنان است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بقیده موافقان رئیس جمهور شدن زنان استفاده از واژه رجال توسط تدوین کنندگان قانون اساسی نشان می دهد که آنها به هر دلیلی به خود اجازه ندادند با توجه به مقتضیات جامعه و ملاحظات کشور به صراحت از واژه مردان استفاده کنند. اما مخالفان رئیس جمهور شدن زنان اساساً کلمه رجال را به معنای مردان می دانند. عظمه طالقانی از معدود زنان ایرانی با سابقه فعالیت‌های سیاسی است که تاکنون چندین بار قدم در عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشته است. هرچند هر بار شورای نگهبان دست رد بر سینه او زده و با رد صلاحیتش اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را به او نداده است. با این همه او معتقد است تا تکلیف کلمه رجال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود، راه برای فعالیت‌های جدی زنان در عرصه‌های مختلف کشور هموار نخواهد شد. دکتر آزاده یکیان، پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه و دانشگاه پاریس، معتقد است که زنان پیش از کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری باید سلسله مراتبی سیاسی را طی کنند. آزاده یکیان:
من فکر میکنم که زنان میبایستی که در فیته‌های دیگری که این امکان براشون بازتر هست، یعنی انتخابات شوراها در سطح محلی و بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد بشن. با البته اینجا من منظورم خانم‌هایی هست که به هر حال عضو احزاب رسمی کشور هستن و میتونن در انتخابات شرکت بکنن و این در درجه اول به نظر من این مهمتر هست تا اینکه به طور سمبولیک هر 4 سال یک بار بعضی از خانم‌ها خودشون رو کاندید انتخابات ریاست جمهوری بکنن. در واقع این بیشتر یک چالش هست که این خانم‌ها در ارتباط با شورای نگهبان و دیگر محافظه‌کاران مطرح میکنن تا دسترسی واقعیشون به پست ریاست جمهوری.
از دیگر سو اما فعالان جنبش زنان در ایران معتقدند که طی کردن سلسله مراتب سیاسی برای حضور در جایگاه ریاست جمهوری لازمه یک جامعه دموکراتیک است. در جامعه‌ای که زنان حتی اجازه مبارزه در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری را ندارند، دیگر انگیزه‌ای برای طی کردن سلسله مراتب سیاسی باقی نمی‌ماند. با این حال پروین اردلان، عضو کمپین 1,000,000 امضا، همین حضور هموار رد صلاحیت شده را نیز به اندازه کافی گویا و پویا می‌داند. پروین اردلان:
می‌کنم زنانی هستن که همچنان کاندیدا میشن و فکر می‌کنم همچنان خانم اعظم طالقانی دائما در واقع دارن این کارو می‌کنن. این حرکت حداقل یک تداومی داره دیگه. این تداومش به نظر من موثره. یعنی شما می‌خواید بگین که خانم‌ها از پا نشستن و دارن حرکت می‌کنن و می‌خوان که موقعیت‌های سیاسی رو مثل مردان داشته باشن. حالا یکی از اینها موقعیت ریاست جمهوریه که از این منظر خب با تفسیری که از رجال میشه، با نقشی که شورای نگهبان داره و با ردی که بر فعالیت زنان در این حوزه ها میشه، باز هم ما مداومت خیلی از زنان میبینیم که در این حرفه حرکت میکنم. از من این در یک روندی هستش به عنوان روند دموکراتیزه کردن که میتونه تاثیرگذار باشه، ولی قطعا نتیجه بخش به سرعت نیست.
با اینکه در ظاهر رد صلاحیت کاندیداهای زن برای انتخابات ریاست جمهوری بن‌بستی غیر قابل عبور به نظر می رسد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند همین اعلام موجودیت نیز تأثیر خود را در جامعه خواهد گذاشت. شاهد این ماجرا را نیز افزایش تعداد کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری از 9 زن در اولین انتخابات تا 90 زن در نهمین انتخابات می دانند. 90 زنی که همچنان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. دکتر آزاده کیان:
دلیل وجود نهادهای بسیار محافظه‌کاری هست که در مورد کاندیداتوری خانم‌ها تصمیم می‌گیرن، من جمله و به خصوص شورای نگهبان، و خب این دید محافظه‌کاران نسبت به قدرت و صلاحیت زنان وجود داره و این باعث میشه که عملاً نگذارن که زنان به این حیطه‌های مهم سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری وارد بشن.
نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری تنها به کاندیدا شدن و رد صلاحیت شدن محدود نمی شود. همواره با نزدیک شدن ایام انتخابات، نه تنها کاندیداها در سخنرانی‌های تبلیغاتی و برنامه‌های آینده خود توجه بیشتری به مسائل زنان نشان می دهند، بلکه دولت مردان نیز برای افزایش اشتیاق مردم به حضور در انتخابات آزادی‌های اجتماعی بیشتری را برای آنها به خصوص زنان در نظر می‌گیرند. آزاده کیان در مورد نوع نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به حضور زنان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
اصولاً سران جمهوری اسلامی و احزاب مختلف میدونن که نیمی از رای دهندگان اون مملکت رو زنان تشکیل میدن و هر جایی که بتونن زنان رو در واقع بسیج بکنن برای انتخابات، در واقع این بسیار هم به پرشورتر شدن اون انتخابات کمک میکنه و هم ببینید وقتی که یک زنی به عنوان زن یا به عنوان مادر پای صندوق رای میره، احتمال زیاد داره که همسرش و یا بچه هاش هم به همراه اون به پای صندوق رای برن. در نتیجه وقتی یک زن رو بسیج میکنن، افراد متعدد خانواده اون رو هم بسیج میکنن. از این نظر بسیج زن برای احزاب مختلف در ایران و دولت مردان ایران بسیار بسیار مهم هستش، اما استفاده ابزاری از زنان شده و الان هم داره میشه. و یک مسئله دیگر این هستش که معمولا در انتخابات چه ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس در ایران، از اینجایی که بسیار انتخابات سیاسی میشه و همین انتخابات ریاست جمهوری هم شامل میشه که بسیار بسیار سیاسی هست، این باعث میشه که اصولا مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و خواستهای زنان همیشه به مرحله های دوم و سوم بره و در واقع کنار گذاشته بشه در دوران مبارزات انتخاباتی. و شاید تنها میشه گفت استثناء که شاید وجود داشت کاندیداتوری معین بود در سال 2005 که خب ایشون این مقداری حول حقوق زنان و حقوق بشر و اقلیت ها خیلی در واقع مبارزات انتخاباتی شده پیش خود، ولی بقیه اوقات اصولا زنان در حتی دوران مبارزات انتخاباتی هم مسائلشون به فراموشی سپرده میشه. این بخشش مربوط به این واقعیت هستش که خب این کاندیداها اکثر قریب به اتفاقشون در ریاست جمهوری که همه مرد هستن و در کاندیداتوری در واقع مجلس هم خب اکثر قریب اتفاقشون مرد هستن و بیشتر مسائل سیاسی کلی و جناحی رو مطرح میکنن. بعضن هم به نظر من به مسئولیت خانم های عضو این احزاب برمیگرد، این احزاب چه احزاب رفرمیست مثل مشارکت یا احزاب محافظه‌کار مثل مؤتلفه اسلامی که در اینها میدونید که زنان وجود دارن و فعالیت هم میکنن و شاید یه بخشیش هم به کمکاری همین خانم ها برمیگرده که در واقع احزاب خودشون رو وادار نمی کنن که در دوران انتخابات نسبت به مسائل زنان و حقوق زنان در واقع تأکید داشته باشند و بعد از انتخابات هم پیگیری بکنن که اون قولهای انتخاباتی که حالا بعضی ها میدن به این قولها عمل بشه.
پروین اردلان قرار گرفتن در چنین موقعیتی را اجتناب ناپذیر میداند.
من به عنوان یک زنی که فعال مدنی در حوزه های سیاسی که بازی بزرگان توش قرار گرفته نمیخواد وارد بشه، وقتی به این قضیه نگاه میکنم میبینم که یا در یه همچین شرایطی باید بدونم که دوباره بحث زنان مطرح میشه چون رأی زنان مطرحه و باید بدونم که چقدر این قضیه جدیه و چقدر این خواسته های زنان پاسخ داده میشه، یا باید یک مکانیزمی رو یا یک حرکت و اقدامی رو بکنم که این خواسته ها رو به یک سرانجامی برسونه.
از منظر فعالان حقوق زنان در ایران، در سالهای اخیر جامعه زنان ایرانی تلاش کرده است تا صدای برابری خواهی و تلاش برای دست یافتن به حقوقی در خور خود را به گوش همه اقشار جامعه برساند و اینک پس از پرداخت هزینه سنگین این برابری طلبی دیگر زمان کنار نشستن و نظاره کردن است. پروین اردلان:
ببین الان مثلا توی جنبش زنان ما مطالبات زیادی رو مطرح کردیم. در من الان دیگه مطالبه خواهی رو تو حوزه زنان به هر حال جنبش زنان خوب تونسته پیش ببره و بسیار از مطالبات چه تو حوزه اقتصادی، چه تو حوزه مدنی و چه تو حوزه سیاسی مطرح کرده. بنابراین الان دوره به آزمون گذاشتن کسانی هستش که میخوان و بیان، حالا فارغ از این که شورای نگهبانی وجود داره، نظارت استصوابی وجود داره، فارغ از این ماجراها و فقط با توجه به وظایفی که دولت جدیدی که به روی کار میاد طبق قانون اساسی برخوردار هست، بر اون اساس باید ببینن که چه کارهایی رو میتونن بکنن. بنابراین من فکر میکنم الان دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره طرح مطالبات ما نیست، دوره مشاهده کاندیداهایی هستش که دارن برنامه میدن و باید دید که تو این برنامه ها چه چیزایی داره عنوان میشه. ما سال هاست که داریم از بحث حقوق برابر میگیم، سال هاست که داریم از مطالبات حقوقی زنان میگیم، سال هاست که داریم از پیوستن ایران به کنوانسیون های گوناگونی میگیم و به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض داریم میگیم، سال هاست که بحث اشتغال زنان مطرحه. اینها همه خواسته های مشخص و عینی هستش که مطرح شده. از اما الان آزمون ملت نیست، آزمون کاندیداهایی هستش که تازه از فیلترهای گوناگون هم رد میشن.
طبق آخرین اخبار منتشر شده، خانم اعظم طالقانی اعلام کرده است که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز کاندیدا خواهد شد. آزاده کیان ادامه این حضور اجتماعی و سیاسی زنان را امیدوار کننده می داند.
در سالهای اخیر ما با افزایش مثلا سطح سواد زنان، با این واقعیت که اکثر دانشجوها الان در دانشگاه زن هستن، من فکر می‌کنم که در دهه آینده در ایران اون در واقع مناسبات قدرت دو تا دستخوش تغییر بشه، یه اون نسل جوان حاضر نباشه که در واقع اون قدرت، اصل قدرت، چه قدرت اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی، در واقع در دست و سلطه مردان قرار بگیرید. همچنین این مسئله هستش که به هر حال ریشه های تاریخی هم داره و نمیشه گفت که فقط به این رژیم جمهوری اسلامی یا دوران مثلا این حکومت اخیر برمیگرده، ولی توانمند سازی زنان به نظر من سیته های مختلفی رو باید در بر بگیره و تلاشی که فعالی جنبش زنان در سالهای اخیر علارغم تمام ترکوبی که باش مواجه بودن انجام دادن، جهت همون توانمند سازی زنان مملکت هست، برای اینکه بیش از پیش خود این زنان با جمع شدن و با تحرک خودشون بتونن فشار رو بر حکومتگران بگذارن و بیش از پیش اون هیته‌هایی رو که حضورشون درش تا کنون زیاد چشمگیر نبوده، این هیته‌ها رو فتح بکنن و این هیته‌ها جز به نظر من با تلاش خود زنان قابل فتح شدن نیستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا 10 روز پیش حاضران در دهمین جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروهه آلمان می توانستند به دیدن عکس‌های برگزیده عکاس جوان ایرانی آسو خان محمدی بروند. جشنواره چشمانداز زنان در این دوره خود کوشید به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. زنانی که اگرچه از حق و حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، اما در تلاشند از راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به حقوق انسانی خود دست یابند. یکی از هنرمندان دعوت شده به این جشنواره آسو خان محمدی، عکاس جوانی بود که در چارچوب نمایشگاه عکس خود به مسائلی در راستای معنا و مفهوم فردیت و نقش جنسیت در جمهوری اسلامی پرداخت و عکس برخی از کسانی را به نمایش گذاشت که از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت دادند. در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، گفتگوی همکارم شهرام میریان را با این زن جوان ایرانی میشنویم.
این صدای رادیو فرداست.
پیش از اینکه بپرزیم به کارهای شما، خیلی خوشحال میشم راجب خودتون یه سری سوالایی رو مطرح کنم که چند سال هست شما وارد دنیای تصویر شدین و اصولا نگاهتون به این دنیا چگونه است؟
رشته عکاسی کنکور دادم، سال 83 وارد دانشگاه آزاد شدم، دانشگاه آزاد اسلامی تهران. قبل از اون در رشته گرافیک تحصیل کرده بودم. به هر حال دوران کودکی و نوجوانی هم یه کارهای هنری انجام میدادیم. به هر حال نمیتونم دقیقاً بگم از که شروع کردم، همیشه بوده، ولی عکاسی به صورت جدی همون موقعی بود که دانشگاه قبول شدم.
خانم خان محمدی، من میبینم که عکسای شما سیاه‌سفید است. در آغاز ببینید چرا عکسای سیاه‌سفید رو آوردید؟
بیشتر عکسای سیاه‌سفید بوده، چون اصولا ما توی دانشگاه با عکاسی سیاه‌سفید شروع می‌کنیم و بعد عکاسی رنگی ادامه میدیم. منتها سیاه‌سفید برای من خیلی بهتره، چون احساس میکنم که کارایی که میخوام نشون بدم، فکری که دارم و با سیاه‌سفید بهتر میتونم از از کادر بندی یا اینکه اون موضوع رو بخوام نشون بدم، سیاه‌سفید مطمئنن بهتره.
این رسم هستش در ایران، به خصوص همکارای شما هنرمندانی که در راستای عکس و عکاسی فعال هستن، اینها عکساشون رو دستکاری میکنن و به صورت کلاژ مطرح میکنن، ولی من میبینم که در این کارهای شما مثل که خیلی کم هست، درسته؟
بله، عکس رو من سعی میکنم زیاد دستکاری نکنم، اگه اینکه خود اون صحنه رو بخوام بچینم و توی خود عکس زیاد دستکاری نمیکنم.
خانم آسو خان محمدی، در این کارهای شما بخشش به خصوص راجع به انسان‌هایی است که در واقع خواستن که تغییر جنسیت بدن و اینجا به قشنگ به خوبی دیده میشه، عکسایی هستن. شما نگاهتون اصولا به این جراحی و کسانی که دوست دارن به هر حال تغییر جنسیت بدن و خب خواسته طبیعیشون هست چی هست؟
این کنجکاوی من بود که رفتم سراغ این موضوع، برای اینکه برای منم جالب بود این آدما رو بشناسم، اینکه چرا میخوان این کارو بکنن، و خوشبختانه این شانس رو داشتم که در طول این پروژه با خیلیاشون آشنا بشم و خب به عنوان هنرمند با اینا برخورد کردم، دوست شدم و ازشون عکس گرفتم و اونام واقعا دوستای خوب من هستن. من یک هنرمندم و یه سری عکسایی گرفتم، شاید بتونید با دیدن عکسام به حرفای من برسید.
شما اصولا وقتی که با این انسان‌ها برخورد میکنید، نگاهش هنری شما در درجه اول نسبت به این موضوع مهمه یا اون نگاه اجتماعی و اصولا حس همدردی با اینها دارین شما؟
همه اینا با هم قاطی میشه وقتی که بخوای یه کار خوب انجام بدی. این نیست که فقط دوربین تو بگیری دور از اونا و وایسی و مثلا تقیه عکس بگیری. وقتی که قاطی مسائلشون میشی، وقتی که کنارشون راه میری تو خیابون، اون حسو میگیری و بعد عکاسی میکنی. خیلی خوبه و من واقعا اینطوری تونستم موفق باشم توی این عکسام و حتی عکسای دیگه، یعنی مجموعه درکم من حدود 2000 تا عکس قبلش گرفته بودم و خب کم کم بعدش به این تصاویر رسیدم. درست الان دنیای دیجیتاله و همه چیزو میخوان سریع آنلاین مثلا به هم انتقال بدن، ولی بازم حالت شرقی بودن و من سعی کردم حفظ کنم اون، اینکه طولانی مدت روی مسئله فوکوس کنم و سعی کنم که تصویر خوبی رو ارائه بدم.
اصولا وقتی بخوایم نگاه کنیم به کارهای شما، می‌بینیم که زن جاری هست. چرا نگاهی به دنیای مردان نینداخت؟
موضوع اصلی ترانسکشوال ها مردا هستن، حتی مردایی که میخوان تغییر جنسیت بدن و خیلی دوست دارن که زن باشن و همه سعیشون بر اینه. قطعا یه زن ایرانی ممکنه که این مسائل برش پررنگ تر باشه، ولی من بیشتر به انسان پرداختم و تأثیراتی که روی هم میذارن، اینکه بعضیا شی میشن، بعضیا کالا میشن، یا اینکه بعضیا تأثیرشون رو میتونی توی طبیعت ببینی، مثل مجموعه درکم که برای من مثل نقاشی هن، هر کدومشون یه تابلوی نقاشی زیبا.
شما صحبت از نقاشی کردین، برای کار تخصصی شما عکاسی هست و عکس، اصولا فکر می‌کنید چه تفاوتی بین این دو هنر هست؟
الان دیگه مدیا و اینا قاطی هنر شده و مسخره است بخوایم جدا کنیم. همه به هم پیوستن و الان هنرمندا همه اینا رو با هم قاطی میکنن، ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن حرف خودشون رو بهتر بزنن. ما در اوایل عکاسی که وقتی که این صنعت وارد دنیای هنر میشه، عکسایی داریم که کاملا شبیه نقاشی هستن اگر دقت کنید توی تاریخ عکاسی، که بعد کم کم مسائل تجریدی و این چیزا واردش میشه. همیشه این میل بوده توی هنرمندا که عکسایی بگیرن مثل نقاشی.
بله.
ولی خب مهم اینه که حرفشون رو چطوری بتونن بزنن یا اینکه چی بخوان بگن.
خب همین روبروم یک سری عکس هست که در واقع می‌بینیم عروس خانمایی هستن که با نگاه‌های متفاوت شما به اونا پرداختین. این خانم‌ها که الان اینجا هستن دیده میشن، اینها در واقع خانم‌های معمولی هستن یا کسانی هستن که شما گلچین کردین و در واقع میشه گفتش که مدل هستن؟
اینا والا دوستای من هستن. دوستای من هستن که ازشون خواهش کردم با من همکاری کنن و بیشتر مهم برام لباسه بوده و اینکه زنی که به صورت یک شی در اومده، یک کالا، و اون نایلونی که دورش به صورت لباس عروس پیچیدم دقیقاً جریانو تعریف میکنه که چی خواستم بکنم.
با به پایان رسیدن گفتگوی شهرام میریان با خانم آسو خان محمدی، برنامه این هفته صدای دیگر نیز به پایان میرسد. با این امید که در چهارمین هفته از بهار روزهایی شاد و سرشار از موفقیت را پیش رو داشته باشید، تا هفته دیگر و برنامه دیگر، سربلند باشید و پیروز.
و در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری مجله نیمروزی. تکرار میکنم و یادآوری میکنم که مجله زنان امشب ساعت 12 شب به وقت تهران تکرار میشه. سرفراز باشید و شاد، روز خوش.